بسم الله الرحمن الرحيم. والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال المراد. قبل از اینکه داخل عبارت بشیم، دو سه مطلب واقعی یا مطلب افسانه. یک مطلبی الان عرض می کنم که واقعیه در نجف. طلبه ها خب همه جور بود، یک نفر اهل یزد بود. من یک شعری خوندم، ایشون 3 سال با من قهر کرد، 3 سال. حالا متکلم باید جهات مردم را حساب کند و شعر بخونه. ما حساب نکردیم به این معنا که خیال کردم که این شعری که من میخونم مال جناب حافظ شیرازیه. من نگفتم، او گفته. آقای یزدی بعدش اومد 3 سال با ما قهر کرد. شعرم اینه، میخونم. حالا یزدی نمیدونم در مجلس هست یا نیست. میگه شاه هرموزم، همی هرمزگان، او زمانی که ایران ملوک و توائف بوده، هر شهری یک شاه داشت. شاه شجاع مال شیراز بود، نمیدونم ابو اسحاق مال کرمان بود، هر شهری یک شاه داشت. حافظ میگد شاه هرموزم ندید و بی سخن 100 لطف کرد. یعنی من نرفته بودم پیشش، چیزی هم در مدهش نگفته بودم، لکن چون سخاوت داشت برام یک مبلغی فرستاد. شاه هرموزم ندید و بی سخن 100 لطف کرد. شاه یزدم دید و مدهش گفتم و هیچم نداد. و این شاه بخیل، او سخاوت داره. همین را خوندم، اون آقای یزدی 3 سال با ما قهر بود. حالا 2-3 مطلب خیلی مختصر، یکی دیگه هم الان میگم بین طلبه ها بود. وقتی من این حکایت نقل کردم، ظاهرا او قهر کرد، دیگه نیومد. من دارم افسانه نقل میکنم، خب ذهنش پاک نبود، گفت این به من کنایه زد. او چیه؟ اینا راجع به همین عبارت هم اینا را نقل میکنم. نقل میکنن، فارسی میگن تو هم گوز بالا گوز شدی. اینا میگن در فارسی ها. این حکایتی داره، اینایی که پشتشون در اومده اینا رو فارسی گوزی میگن، گوز پشت. اصلا کوز پشت است فارسی. کافر قلب به قاف کردن. این همجنسه ها غالبا با هم رفیقن، این قوز پشت. باقی قوز پشت ها هم با هم مانوس بودن. یک روز دیدن که این پشتش صاف شده، قوزش برداشته شده. گفتن رفیق تو چه کردی که این پشتت خوب شد؟ گفت والا من کاری نکردم. یک شبی سحر رفتم حمام، داخل حمام رفتم هیچ کس نبود. من شروع کردم رقصیدن. آدم قوز پشت وقتی میرقصه یک طرز خاصی میشن. شروع کردم رقصیدن. همین که رقص را تمام کردم، دیدم قوز پشتم برداشته شده، صاف شده است. این قوز پشت دیگه گفت خب پس این کار آسونیه، من هم میرم همین کار میکنم. اینم سحر پا شد و رفت توی حمام، شروع کرد رقصیدن. از رقص که تمام شد، دید او قوزم روی ای گذاشتن، شد دوتا قوز. میگن قوز بالا قوز. آمد گفت رفیق تو مرا گول زدی، من رقصیدم قوز بالا قوز شدم. گفت تو نفهمیدی چرا. گفت چطور؟ گفت که وقتی که من رقصیدم اجنه عروسی داشتن، من رقصیدم جایزه بهم دادن، تو که رفتی رقصیدی اونا مجلس ختم داشتن، آدمشون مرده بود و مجلس تعزیه بود. در مجلس تعزیه چرا رقصیدی؟ تا قوز بالا قوز بشی. این اشاره به بلاغت متکلمه که متکلم باید مقتضای مجلس را بفهمه. اون وقت المدرس را ببین، اونجا من نوشتم یک شاعری آمد، زبیده، اون خانم عجیب که کاریزی کند، قناتی کند، از هزار فرسخ آب را به مکه رسوند و قصه ها داره. شاعری اومد، شعرها خون بکارشون مدهه، اومد یک قصیده ای درست کرد در یک فردش. اونجا نگاه کن قصیده را نوشتم، در یک فردش گفت تو به اندازه ای سخاوت داری که مردم با دست به فقرا چیز میدن، تو با پا میدی. تا اینه گفت، خب زن است مخاطب، تو با پا میدی معناش معلومه چیه. اطرافی های متملق چوب برداشتن که این شاعر بزنن. زبیده گفت نزنین، گفت این مقصود اهانت به من نداشت، خیال کرده که اگر بگد دیگرون به دست میدن تو به پا میدی این مده بهتریه، اشتباه کرده، پولا رو بهش بدین. حکایت دیگری هم هست که خلیفه وقت قصری ساخته بود، شعرا میامدن اشعار میگفتن، یکی آمد قصیده ای خوند، اول قصیدهش این بود که ای خرابه به حال کسانی که در تو ساکن بودن گریه کن. تا اینو گفت خلیفه گفت این حرف چیه؟ چرا اینجور گفتی؟ بیرون آمدن از اون قصدی که تازه میخواستن سکنا کنن، امر کرد قصر خراب کنین و شاعر چوب مفصلی بزدن. گفت من تو رو باید تأدیب کنم که سخن که میگویی مناسب مقام بگو. حکایت دیگه هم داره، همینقدر میخوام بفهمیم که بلاغت همین است، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. پس بلاغت سخن گفتن است مطابق مقتضای حال. ببین اینجا چه جور سخن بگویی؟ به زبیده این حرف را بگویی که تو از پا میدهی، این مناسب زبیده نیست، اون زن شاهنشاه، این کنایه میشد به این که تو فلان میدی. حالا زبیده چون زن عاقله ای بود گفتی اشتباه کرده، مقصود نداشته. پس بعضی سخنها مناسب مقتضای حال نیست و گوینده از بلاغت ساقط است. من یک رفیقی دارم، اسم نمیبرم، خیلی هم با هم محبت داریم. یک روز یک صحبتی کرد که به من برخورد کرد، خلوت شد. گفتم از شما عیب بود. گفت والله نفهمیدم تو حاضری. گفتم عذر بتر از گناه همینه، من حاضر نباشم که غیبته، که غیبتم مساوی با 7 مرتبه با مادر زنا کردن است در خانه خدا. پس انسان باید وقتی سخنی میگوید جهات سخن خود را حساب کند. حالا در یک مجلسی من میخوام زید را مدح کنم و زید دشمن داره، من اگر زید را بگم زید مرد خوبیست، فورا دشمنانش میاد یخه من رو میگیره که تو چرا اینجور گفتی؟ زید بد آدمیست پیش ما، لذا مبتدا رو باید حذف کنم، یک اسم نکره ای بیارم که تطبیق نتونن به زید. و گاهی اسم ظاهر آوردن موجب خطره، به اسم ظاهر نمیگم، میگم اونی که این آدم پیشش درس خونده خیلی فاضله، به ضمیر بیان میکنم، بیشتر از این توضیح نمیخواد، اگر انسان ذوق دارد به همین مقدار میفهمد. استاد ما رضوان الله علیه میفرمود تمام متول در همین یک نیم بیت است، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. اینی که الان میخوانیم همین است. حالا عبارت رو گوش بدین. ول بلاغت تا حالا فصاحت رو خوندیم. فصاحت چند قسم بود؟ سه قسم. فصاحت در مفرد، فصاحت در کلام، فصاحت در متکلم. حالا بلاغت چند قسم بود؟ دو قسم، کلام متکلم. ول بلاغت فی الکلام، بلاغت در کلام، مطابقته لمقتضى الحال. کلامی که تو میگویی اگر مطابق مقتضای حال باشد، یعنی مناسب جایی که سخنرانی میکنی مناسب اونجا باشه، این بلاغت است. مطابقته یعنی مطابق بودن اون کلام لمقتضى الحال، این تموم شد. حالا یک کلمه باید عرض کنیم که کم کم با بصیرت وارد بشیم. تعریف، خوب دقت کن، تعریف باید تمام اجزاء معرف شناخته شود تا بشد معرف. اول سیرتی یاد شما باشه که اونجا میگد قول گفت، لفظ گفت، قول مشترک است، لفظ مشترک لفظی. این حرفا میگد میخواد اجزاء تعریف را به ما بفهمانه که اجزاء تعریف باید فهمیده شود، و الا اگر اجزاء تعریف فهمیده نشود، یک تعریف بهش نمیگن. منطق میگد ترتیب و امور معلومه لتحصیل مجهول. پس معرف یعنی امور معلومه باشه، یعنی مفردات تعریف هر کدوم معناش معلوم باشه. اگر معنا مجهول باشد این تعریف نیست که. ما امور معلومه میخواهیم تا اون مجهول را به این امور معلومه بشناسیم. خب حالا ایشون گفتن البلاغت فی الکلام مطابقته لمقتضى الحال. حال یعنی چه؟ حال چند معنا داره. حال همونی که میگن راکبن حال است. حال یعنی زمان حاضر که صرفی ها میگن. آقای معانی بیانی باید بگد که مراد ما از حال چیه، که میخواد منبر بره، مقصودش از منبر رفتن چه باشه. مقصودش اگر ترغیب و تحریص اهل علم است که آقایون درس بخونید، تاریخ علمای سابق را ببینید و هاکذا، باید سخنش در همین مقوله باشه. اگر مقصودش این است که نسبت به بزرگان جسارت نکنید، باید مطالب بگد به همین معنا. اگر مقصودش